بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد مقام های ایرانی، آمریکایی و عراقی روز دوشنبه سومین دور مذاکرات خود را در بغداد برگزار خواهند کرد. به گفته آقای قمی در ملاقات روز دوشنبه در مورد ترکیب و دستور کار کمیته سه جانبه امنیتی گفتگو خواهد شد. مقام های لبنانی روز شنبه پیش از انتخاباتی که منظور پیدا کردن جانشینان دو قانونگذار ترور شده این کشور برگزار می شود به اقدام های امنیتی شدت بخشیدند. نیروهای امنیتی در اطراف بیروت، پایتخت و شهر متن مستقر شده و ایستگاه‌های بازرسی برپا کردند. انتخابات روز یکشنبه که در شهر متن برگزار خواهد شد منجر به اختلاف‌های بسیاری در جامعه مسیحی لبنان شده است. روز شنبه هزاران نفر در مراسم آزادی جاوید هاشمی رهبر مخالفان دولت در پاکستان شرکت کردند. آقای هاشمی رئیس اتحادیه مسلمان پاکستان 4 سال پیش به دنبال انتقاد از ارتش پاکستان زندانی شد. دیوان عالی پاکستان روز شنبه رأی داد آقای هاشمی طی مدتی که منتظر بررسی پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر است میتواند به قید وثیقه آزاد باشد. روز شنبه در خشونت‌های مناطق شمال غربی پاکستان دست کم 22 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی در شهر پریچینار در نزدیکی مرز افغانستان زمانی که یک خودروی بمب‌گذاری شده به اتومبیل دیگری کوبیده شد دست کم 8 نفر کشته شدند. در این واقعه همچنین 37 نفر زخمی شدند و حال عده‌ای از آنها وخیم توصیف شده است. و سرانجام این که ادی مورفی بازیگر شهیر کمدی آمریکا قبول کرده است که پدر فرزند ملانی براون یکی از خوانندگان گروه اسپایس گرلز است. ادی مورفی پیشترین ادعا را رد کرده بود مبنی بر اینکه وی پدر انجل آریس مورفی براون که در ماه آوریل به دنیا آمده است. اما مسئول روابط عمومی وی در یک بیانیه مختصر در روز جمعه اعلام کرد این بازیگر فیلم های دریم گرلز و بیورلی هیل کاپس وظایف پدری خود را ایفا خواهد کرد.
امین بزرگمهر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تظاهرات با دوچرخه در شهر کن در اعتراض به تشدید موج جدید سرکوب‌ها در ایران. خرید زمین‌هایی در شهر بوشهر توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هدف امنیتی کردن منطقه. سهمیه اندک بنزین برای آمبولانس‌ها در پی سهمیه بندی بنزین در ایران و خطرات ناشی از آن. و گزارش‌های دیگر. از سوی 6 نهاد حقوق بشری و سیاسی در آلمان در اعتراض به موج تازه اعدام‌ها، دستگیری‌ها و تشدید فشارهای اجتماعی، شامگاه شنبه برای اولین بار تظاهراتی با دوچرخه در شهر کلن آلمان برپا شد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارشی از این حرکت اعتراضی فرستاده که همینک با هم گوش می‌کنیم.
شامگاه شنبه از همینک از سوی 6 نهاد و تشکل اجتماعی و سیاسی تظاهراتی همراه با دوچرخه در مخالفت با موج جدید فشارهای اجتماعی در ایران در شهر کلن برپا شده. جان فعالان جنبش‌های اجتماعی در ایران در خطر است. عنوان فراخوان این تظاهرات است که در آن از گسترش اعدام‌ها و دستگیری و بازداشت دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری و سندیکایی و همینطور مدافعان حقوق زن در ایران سخن به میان آمده و آزادی فوری همه زندانیان خواسته شده. در بخشی از این فراخوان که به زبان آلمانی است از تمامی نهادهای جهانی حقوق بشر خواسته شده برای جلوگیری از موج جدید فشارهای اجتماعی ایران تنها به انتشار اطلاعیه و اعلامیه بسنده نکنند و دست به اقدامهای عملی هم بزنند. من میبینم که دوچرخه سواران در حالی که با خود شعارهایی در دفاع از حرکتهای مردمی در ایران هم میکنند کم کم وارد این میدان وسیع در شهر کلن آلمان میشن تا از اینجا یک مسیر طولانی رو بپیمایم. برای آشنایی بیشتر با این تظاهرات که با دوچرخه صورت میگیره، من از یکی از دستاندرکاران میپرسم چرا در فراخوان‌ها از شرکت کنندگان خواسته شده که با دوچرخه در این حرکت اعتراضی شرکت کنند.
دلیل اصلیش این بود که از اشکال قدیمی و اشکال تکراری نباید به کار برد. در نتیجه خود دوچرخه و پلاکات‌هایی که بهشون چسبیده میشه عملاً جلب نظر میکنه. همونجوری که مشاهده میکنیم پلاکات‌هایی که بهشون چسبیده شده عکسایی از اعدام و دستگیری فعالین سیاسی، زنان، مردان و کارگران همه هستش. این عکس‌ها رو با توجه به اینکه زیرش رو با کلام درشتی هک کردیم به زبان آلمانی، فقط برای افکار عمومی جامعه آلمانه.
و در اینجا من میبینم که الان 10 موتور سوار پلیس و همینطور 2 ماشین پلیس که قرار دوچرخه سواران رو تا میدانی دیگر در شهر کلن هدایت بکنن. خب من میبینم جلوی دوچرختون پلاکاتی هست، به آلمانی شما نوشین شتوب هینریشتونگن ایم ایران، یعنی اعدام ها در ایران رو قطع کنید.
بهروز خسروی هستم. مثل اعدام های سال 67 و غیره، جمهوری اسلامی موقعیت رو مناسب دیده که به مردم فشار بیاره و زبان ها رو از داخل قطع بکنه. از فشاری که روی حکومت هست با ایجاد جو و رعب و وحشت سعی میکنه که بکاهه و در واقع معترضین رو و تشکل های معترضین رو به نوعی در هم بکوبه که نتونن سازمانده مبارزات مردم تو شرایط کنونی باشن. دیدیم که تو این شرایط اعدام ها وسعت گرفته، حمله به زنان تو خیابون ها وسعت گرفته، حمله به دانشجویان، دستگیری اونها به دلایل واهی وسعت گرفته، رهبران کارگری و سندیکالیست ها دستگیر میشن بدون دلیلی، تو خیابون رو بوده میشن و در زندان هستن. ما در اینجا جمع شدیم که در مقابلش اعتراض بکنیم و در واقع صدای مردم ایران رو به گوش کسانی که در این کشورها زندگی میکنن برسونیم و به اونها شرایط ایران رو در واقع
متشکرم از شما. خب من میبینم که شما بر تابلویی که در برابر خودتون قرار دادین به آلمانی نوشین یک میشه Arbeiter Verband sind im Iran verboten. یعنی در واقع شما گفتین که هر گونه اتحادیه کارگری در ایران ممنوع شده.
متاسفانه نظامی در جامعه ما بر سر کاره که از هر تشکلی، از هر نهادی، از هر گرد همایی هراس داره، از جمله نهادهای کارگری، معلمی، زن و همه شخصیت هایی که در راستای ایجاد این نهادها تلاش میکنن زیر فشارن، رو بوده میشن، به زندان کشیده میشن، شکنجه میشن. نمایندگان جنبش دانشجویی در جامعهمون، واقعیت این است که هیچ تشکلی وجود نداره که زیر فشار نباشه. ما در اعتراض به این عمل بی حاکمیت و برای دفاع از نهادهای مدنی، تشکل های صنفی که حق شناخته شده در تمام جوامع بشری است، به اینجا آمده ایم که اعتراض خودمون رو بیان کنیم. ما خواستمون به طور مشخص آزادی تمام زندانیان سیاسی، قطع فوری و فوتی اعدام‌های جمهوری اسلامی. تمام این عکس‌ها رو و فیلم‌ها رو به طور علنی نشون میده و دقیقاً هم کاملا مشخصه برای ایجاد وحشت عمومی در جامعه ما. خواهش می‌کنیم تمام ایرانیانی که تو تمام جای دنیا هستن حرکت‌های اینچنانی رو سازمان بدن، برای اینکه فشارهای بین‌المللی عملاً نشون داده که می‌تونه حداقل قطع بکنه این پروسه سرکوب اخیر.
تظاهر کنندگان در حالی که سوار بر دوچرخه های خود شده کم کم آماده میشن تا پس از پشت سر گذاشتن یک مسیر طولانی در میدان دیگر در شهر کلن دوباره تجمع کنند. من در اینجا به این بخش از گزارش خودم پایان میدم و توجه شما رو به گزارش دیگری که در پایان این تظاهرات به اطلاعتون خواهم رسوند جلب میکنم. شهرام میریان، رادیو فردا.
تظاهرات در شهر کلن آلمان با دوچرخه در اعتراض به موج تازه اعدام‌ها، دستگیری‌ها و تشدید فشارهای اجتماعی در گزارش شهرام میریان. همگان با فراخوان سراسری کنگره کار کانادا، گروه‌های اتحادیه‌های سراسری در تورنتو و اتاوا در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی و اعتراض به تداوم سرکوب جنبش‌های کارگری در ایران گرد همایی‌های اعتراضی تدارک دیدند. قرار است همزمان با فراخوان‌های بین‌المللی، گروهی از معترضان به تداوم بازداشت کارگران ایرانی تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا برگزار کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
همزمان با فراخوان‌های بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برای آزادی کارگران بازداشت شده در ایران، کمیته حمایت از کارگران ایران در تورنتو در بیانیه مشترکی با اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در کانادا، خواستار آزادی بی‌قید و شرط و فوری منصور اوسانلو و محمود صالحی شدند. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران سرکوب فعالین جنبش‌های اجتماعی را باز هم به شدیدترین وجهی در دستور کار خود قرار داده و فعالین جنبش کارگری ایران بی‌وقفه تحت تعقیب و سرکوب قرار دارند. قرار است روز پنجشنبه 18 مرداد در اعتراض به بازداشت منصور اوسانلو و محمود صالحی یک گرد همایی اعتراضی و تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا برگزار شود. مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا در گفتگویی با رادیو فردا در مورد واکنش‌های جهانی و اقدام کنگره کار کانادا برای اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی پیرامون سرکوب جنبش کارگری در ایران چنین می‌گوید:
نه تنها کنگره کار کانادا، ما به عنوان یکی از اعضای اتحادیه جهانی حمل و نقل، کنفدراسیون جهانی کارگران، نه تنها عکس العمل نشون میدیم، بلکه فشار بیشتری هم به دولت‌هامون میاریم، فشار بیشتری به مقامات ایران میاریم، به سازمان جهانی کار میاریم که هر نوع بشه به خاطر این وضعیتی که وجود داره مسئلهشون، مسئله واقعی زندگیشونه، به این راه میپیوندن و این کارو جلو میبرند و سربلند هم خواهند اومد بیرون از این وضعیت مشقت‌بار و سختی که روبروشون قرار گرفته.
در شرایطی که کمیته ها و نهادهای همبستگی کارگری در کانادا و سایر کشورهای جهان از 4 تا 11 ماه اوت را در یک فراخوان بین المللی هفته حمایت از جنبش کارگری در ایران اعلام نمودند، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و کنگره کار کانادا در بیانیه های جداگانه ای اعلام کردند در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو رهبر زندانی اتحادیه های کارگری ایران، فراخوان تظاهرات جهانی دادند و در اقدامی هماهنگ با سایر گروه‌های بین‌المللی قرار است روز پنجشنبه 9 اوت در برابر پارلمان آنتاریو در مرکز شهر تورنتو گرد همایی اعتراضی برگزار نمایند. مریم اقوامی، تورنتو.
مریم اقوامی نگاهی داشت به گرد همایی گروه‌های اتحادیه‌های کارگری در تورنتو و اتاوا در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی که مکنون در زندان به سر می‌برند. طبق آخرین خبرهای رسیده از یک سایت اینترنتی زیرزمینی در بوشهر که در خارج از کشور از طریق حزب مرز پرگوهر از نهادهای طرفدار سکولاریسم در ایران به طور گسترده‌ای منتشر و پخش می‌شود، در حال حاضر منطقه بوشهر و محل نیروگاه‌های اتمی در شرایط حساسی قرار گرفته است و دولت جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد تغییر و تحولات تازه‌ای در این منطقه در حال تفویض کنترل از ارتش به سپاه پاسداران است. فیروز خطیبی گفتگویی دارد با روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن لس آنجلس آقای محسن برغندان، یکی از مسئولین پخش و توزیع اخبار شبنامه چاپ بوشهر در خارج از کشور.
این نشریه که به صورت میشه گفت شبنامه در سراسر استان در حال حاضر در حال پخش شدن هستش، خبرایی رو که در خود استان اتفاق میفته و ما از منابع اطلاعاتیمون در بوشهر به دست میاریم، توسط خود این منابع اطلاعاتی به صورت نشریه هر ماه در اونجا منتشر میشه. خبرهاش رو ما چه در سایت خودمون در امریکا و چه در سایت های اینترنتی و خود شهر در حال حاضر مشاهده میکنیم. طبق خبری که در این نشریه منتشر شده، ما با خبر گشتیم که سپاه در بوشهر 4 از مناطق ریشه، سرتول و هلیلو بندرگاه رو طبق دستوری که به مردم این مناطق داده در حال تخلیه هستش و قرار هستش که این زمین ها به سپاه تعلق بگیره. ضمن این که طبق آخرین اطلاعات ما مجدد از طریق این نشریه، سپاه در پی این هستش که نیروی دریایی رو از ارتش تحویل بگیره و نیروی دریایی ارتش بوشهر رو قرار هستش که این رو بفرستن به چابهار. یعنی در واقع یک تغییر تحول هستش که در کل مناطق رو که در حال حاضر کنترل ارتش هست در بوشهر رو به سپاه واگذار کنه. این یعنی این که این منطقه رو دارن هرچی بیشتر به طرف امنیتی بودن پیش میبرن. طبق همین باز مجدد اطلاعاتی که در شیعه آماده و اطلاعاتی که ما از سایت های مختلف پروازی در بوشهر داشتیم به اطلاعمون رسید که همه روزه به خصوص شبها جنگنده های آمریکایی مرتبا به حریم آسمانی ایران در اون منطقه وارد شدن و عکس برداری کردن، که این اطلاعات طبق دستوری که توسط فرماندهان نظامی رژیم صادر شده به صورت مخفی مونده و خیلی از مردم از اون مطرنه بودن که با پخش نشریه در حال حاضر همه از اون اطلاعات پیدا کردن. ما این پروازها رو قبلا یکی دو مورد داشتیم در بوشهر که به سیره پدافند و دعوایی که در اطراف خود نیروگاه واقع هستش به اونها پاسخ داده شد که بعدش اون رو اعلام کردن که تنها به دلیل مانور نظامی بوده، اما چنین نیستش. و پس از اون و بعد از اینکه روسیه اعتراض کرد که چرا این اصلا مانور انجام شده و بدون اطلاع کارکنان ما در اون منطقه بوده، من حس میکنم و گمان میکنم که اونها قصد دارن که این اتفاقات رو فعلا بایکوت کنن و نگذارن کسی اطلاع پیدا کنه که واقعا در اونجا چی میگذره و چقدر اون منطقه در حال حاضر به شرایط جنگی و خطرناک خودش نزدیک شده.
در یک نتیجه گیری از وقایع اخیر، بنابر گفته آقای محسن برقندان، جمهوری اسلامی در حال حاضر با ایجاد رعب و وحشت و بایکوت خبرها میکوشد تا ظاهر آرامی از خود در مقابل خطرات حمله احتمالی قوای آمریکا به مناطق حساس از جمله نیروگاه اتمی بوشهر نشان دهد.
ببینید الان در کل کشور رو اگر بخواد در نظر بگیرید، ما جدیدن داشتیم که حتی بسیج قرار هستش که به صورت خیلی گسترده در تهران مانوری رو انجام بده جهت برخورد با آشوب‌های خیابانی و حتی در خود بوشهر که الان نیروگاه در اونجا واقع هستش و این اتفاقات در اونجا میفته، ما می‌بینیم که روزنامه‌نگاران اینو حتی احضار کردن که آخرین اون خانم مهسا شیرخانی بوده، عنوان اولین دختر وزیر روزنامه‌نگار در بوشهر که به توسط وزارت اطلاعات احضار شده. گمان من این هستش که تمام این چیزها رو که اگر کنار هم بگذاریم، خبرها رو که شاید خود بوشهر هستش و در کل کشور رو در کنار هم قرار بدیم، میشه به واقعا پی برد که رژیم در یک ترس و دلهره عجیبی هستش و اینکه امریکا به ایران حمله کنه رو میشه گفت به صورت یک خطر بسیار جدی مد نظر قرار گرفته و سعی میکنه با این گونه مانورها، این گونه اعراب‌ها و این گونه بایکوت‌های خبری که در خود کشور ایجاد میکنه، مردم رو از اون فضایی که در حال ایجاد شدن هستش رو بدون نگه داره و وانمود کنه که همه چیز در کشور تحت کنترل هست و هیچ گونه ترسی رو از امریکا نداره، در حالی که برعکس هستش و خودش هم میدونه و داره خودش رو برای این موقعیت آماده میکنه.
فیروز خطیبی گفتگویی داشت با محسن برقندان از مسئولین پخش و توزیع اخبار شبنامه چاپ بوشهر در خارج از کشور. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. روزنامه الحیات در گزارشی تفسیری نقاط مشترک و اختلاف تهران و دمشق را درباره مسئله فلسطین، عراق و لبنان مورد بررسی قرار داده است. ابراهیم حمیدی گزارشگر این روزنامه در دمشق می نویسد سوریه و ایران از حزب الله لبنان حمایت می کنند، اما سوریه به هیچ وجه خواستار گسترش نفوذ ایران در لبنان نیست. فریده یه رهبر گزارش می دهد.
روزنامه الحیات می نویسد پس از 4 دیدار میان رهبران سوریه و ایران، اکنون نقاط مشترک و اختلاف میان حکومت‌های دو کشور کاملا روشن است. ابراهیم حمیدی گزارشگر الحیات در دمشق می افزاید آخرین دیدار محمود احمدی نژاد با بشار اسد در دمشق روی داد. وی می نویسد اگر بیانیه مشترکی را که پس از این دیدار منتشر شد به دقت مورد توجه قرار دهیم، به این نقاط مشترک و اختلاف پی خواهیم برد. الحیات می نویسد این بیانیه خواستار بازگرداندن بلندی‌های جولان به سوریه شده است که این می تواند به معنی اشاره به بازگشتن اسرائیل به مرزهای 1967 باشد، در حالی که پیش از این محمود احمدی نژاد خواستار نابودی اسرائیل شده است. این بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که چند روز پس از سخنان بشار اسد در مجلس سوریه منتشر شد. وی گفته بود خواستار مذاکره با اسرائیل است، به شرط آنکه اسرائیل پیشاپیش بازگشت به مرزهای 1967 را بپذیرد. الحیات می نویسد هرچند ایران و سوریه هر دو معتقدند که مسائل موجود میان حماس و جنبش فتح باید از طریق مذاکرات میان این دو سازمان برطرف شود، اما ایران از سازمان حماس به این خاطر که مذاکره با اسرائیل را رد می کند حمایت می کند. این در حالی است که سوریه آماده است به طور جداگانه و بدون همراهی فلسطینی ها با اسرائیل وارد مذاکره شود. الحیات می نویسد در بیانیه دمشق بر حمایت مشترک ایران و سوریه از دولت عراق بدون آنکه نام نوری المالکی نخست وزیر عراق برده شود تأکید شده است، اما اختلاف در آنجاست که ایران با نوری المالکی دارای روابط بسیار نزدیک است، در حالی که سوریه با وی روابط خوبی ندارد. از طرف دیگر در این بیانیه برخلاف خواست تهران بر هویت عربی عراق تاکید شده بود و نه هویت اسلامی مورد نظر تهران. الحیات می نویسد یک نمونه از اختلاف نظر تهران و دمشق در مورد عراق این است که ایران در کنفرانس بین المللی مربوط به عراق که ماه می گذشته در شرم الشیخ تشکیل شد شرکت کرد، اما سوریه در این کنفرانس شرکت نکرد. الحیات می نویسد هرچند سوریه و ایران هر دو از حزب الله لبنان حمایت می کنند، اما این امر پنهانی نیست که سوریه در این حال خواستار گسترش نفوذ ایران در لبنان از طریق حزب الله نیست.
در مورد اشتراک یا افتراق منافع ایران و سوریه، مریم احمدی نظر علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن را پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
سوریه یعنی سوریه بشار اسد، سوریه‌ای که پیوندی است از گاردهای قدیم و آقای بشار اسد و مجموعه که باهاش در قدرت شریکند. این سوریه اصلا اهمیتی برای جولان قائل نیستند. به معنای دیگر بقای خودشون رو در ادامه اشغال جولان میدونند. به همین دلیل جمهوری اسلامی برای اونا اهمیت بیشتری داره، چون از یک طرف جمهوری اسلامی بهشون پول میده و نیازهاشون رو تامین میکنه و از طرف دیگر جمهوری اسلامی پوشش لازم رو برای حضورشون در لبنان فراهم میکنه. حزب الله زنده است، حضور داره، میلیون های جمهوری اسلامی برای حزب الله هر روز خون جدیدی در رکاش میریزه، سلاحهای جمهوری اسلامی حزب الله رو زنده نگه داشته. پس سوریه با اتکای به جمهوری اسلامی از طریق حزب الله و اون گروه‌های فرعی وابسته در لبنان حضورش رو ادامه داده، در حالی که تصور این رو بکنیم اگر فردا جمهوری اسلامی ناچار بشه دست از حزب الله بکشه، سوریه عملاً تمام ارتباطاتش با لبنان قطع خواهد شد، چون گروه‌های کوچکتری که با سوریه ارتباط دارن اینا در معادله قدرت در لبنان نقطه‌ای نیستن. بنابراین سوریه برای ارتباطش با جمهوری اسلامی اهمیت زیادی قائله. تنها یک مورد هست که میتونیم تصور کنیم سوریه جمهوری اسلامی رو رها میکنه و اون در زمانی است که ایالات متحده سوریه رو به عنوان بازیگر اصلی منطقه به رسمیت بشناسه، حضورش رو در لبنان بپذیره کمان که در قبل پذیرفته بود و بهش مجال بده که در لبنان هر کاری دلش بخواد بکنه. الان سیاست آمریکا در این جهت نیست و پرزیدنت بوش به طور کلی اعتقاد بر این نداره که سوریه رو بهش اجازه بده در لبنان به اون تعرضی که قبلا میکرده دست بزنه. برای پرزیدنت بوش لبنان در واقع بال دیگری است از اون بالی که متحد استراتژیکش اسرائیل هست. لبنان یک نمونه ویژه‌ای در منطقه است، جایی که مسلمانان هم شیعیان هم سنی ها هم دروزی ها در کنار مسیحیان با هم زندگی می کنند. این نمونه می تواند نمونه ای باشه برای فلسطین آینده. بنابراین ایالات متحده اصلا نمی خواد دست به ترکیب لبنان بخوره. اما باز من در اعتقادم بر اینه که رژیم سوریه اگر امروز با جمهوری اسلامی هست به خاطر سلسله مصالحی است که در پرتو این دوستی براش تامین میشه. حال اگر فردا رژیم سوریه در شرایطی قرار بگیره که این مساله از جای دیگر تامین بشه، عربستان سعودی جای ایران رو بگیره در پول دادن و ایالات متحده به هر حال با سوریه کنار بیاد، اون وقت میتوان شاهد این بود که از این حرارت ارتباط کاسته بشه. اما این حرارت به پایان نمیرسه.
اگر آمریکا مخالف حضور و نفوذ سوریه در لبنان باشه و سوریه هم هدف نهاییش یا هدف اصلیش حفظ این حضور و نفوذ باشه، پس مشکل چجوری حل میشه؟
تصور میکنم مشکل در این صورت خواهد بود که در صورتی که ما در عراق شاهد این باشیم که وضع از این صورت فعلی فرق بکنه و امریکا توفیق پیدا کنه در عراق به هر حال یک حکومتی مستقر بشه که بتواند آرامش و امنیت رو، حالا نمیگم به صورت 100%، تا حدودی به عراق بازگرداند و در لبنان نیز مردم لبنان موفق بشن در سپتامبر آینده رئیس جمهوری جدیدی انتخاب بکنن و ترکیب سیاسی لبنان به هم نخوره، در اون صورت میتوان گفت که رژیم بشار اسد مجالی برای دوام پیدا نخواهد کرد. به معنای دیگر شاید یگانه راه حل برای مشکل سوریه و ارتباط سوریه با جمهوری اسلامی کنار رفتن رژیم بشار اسد باشه. به هیچ وجه رژیم بشار اسد رژیم قدرتمندی نیست. رژیم بشار اسد فقط مسلط به خاطر اینکه بدیلی به معنای درست وجود نداره و اون نیمه بدیلی هم که هست اسلامیه که طبیعتاً نمیخوان یه رژیم سکولار حالا هرچقدر سرکوبگر کنار بره و جاش یک رژیم اسلامی بیاد. بسیار همونطور که گفتم مسئله قامز و پیچیده است و همین دلیل این است که رژیم علوی ها در سوریه 36 ساله دوام پیدا کرده. به دلیل همین نبود یک بدیل هست و به دلیل اینکه این رژیم به هر حال حداقل تونسته آرامش رو در سوریه برقرار کنه و جلوی رشد و نفوذ اسلامی ها رو بگیره.
اشتراک و افتراق ایران و سوریه در مورد مسائل سرزمین های فلسطینی، عراق و لبنان در گفتگوی مریم احمدی با علیرضا نوری زاده.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
کمبود سهمیه بنزین آمبولانس های کشور ایران مشکلی است که این روزها شهروندان نیازمند به خدمات فوری پزشکی و درمانی در ایران را رنج می دهد. این مشکل به ویژه برای بیماران کلیوی و دیالیزی ها تر است. آرش ایرانی گزارش می دهد.
در حالی که حدود یک ماه از آغاز سهمیه بندی بنزین در ایران می گذرد، هر روز ابعاد تازه تری از مشکلاتی که اجرای این طرح بدون انجام مقدمات آن فراروی شهروندان ایرانی قرار داده است نمایان می شود. اگر در آغاز مشکلاتی نظیر سرگردانی مردم در خیابانها به دلیل کمبود وسایل حمل و نقل عمومی و کسادی کار هتلداران و نیروهای شاغل در مراکز اقامتی به عنوان تبعات سهمیه بندی بنزین مطرح بود، اینک صحبت از خطراتی است که اجرای این طرح برای سلامت جان مردم به بار آورده است. سهمیه اندک بنزینی که برای آمبولانس های کشور در نظر گرفته شده، به ویژه در کلان شهری نظیر تهران، مشکلات شهروندان نیازمند به خدمات فوری پزشکی و درمانی را دوچندان کرده است، در حالی که تعداد آمبولانس های موجود در کشور همچنان با استانداردهای جهان فاصله بسیاری دارد. کمبود بنزین بار مضاعفی بر دوش سیستم اورژانس کشور نهاده است. فرهاد پناهی رئیس اورژانس کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میزان 25 لیتر بنزین روزانه اورژانس را برای شهر تهران کافی ندانسته و گفته است سهمیه روزانه بنزین آمبولانس های اورژانس به 25 لیتر افزایش یافته، اما سهمیه افزایش یافته هم کفاف شهر تهران را نمی‌دهد. آقای پناهی با بیان اینکه هنوز تعداد آمبولانس‌های کشور به تعداد استاندارد نرسیده است، افزوده یک آمبولانس که فقط باید 4 تا 5 ماموریت در روز داشته باشد، در حال حاضر 12 تا 13 ماموریت انجام می‌دهد. بنابر این آمبولانس‌ها قطعاً با مشکل کمبود بنزین مواجه شده‌اند. این در حالی است که روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره 13 مرداد ماه خود با اشاره به مشکلاتی که سهمیه بندی بنزین برای بیماران کلیوی و دیالیزی به وجود آورده از قول یک شهروند نوشته است با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به مشکلات روحی و جسمی بیماران کلیوی افسوده شده و آنها را در شرایط بد و دشواری قرار داده است، به حدی که آنها خود را به آخر خط رسیده میپندارند. گفته میشود قبل از اجرای طرح سهمیه بندی مکاتبات زیادی از سوی مسئولین انجمن حمایت از بیماران کلیوی با وزارتخانه های کشور و نفت صورت گرفته و در نظر گرفتن سهمیه ویژه برای بیماران خاص درخواست شده، ولی که متاسفانه مسئولین امر هیچ گونه پاسخی ندادند. کمبود آمبولانس و هزینه گزاف آن نیز از تبعات سهمیه بندی نابهنگام برای بیماران دیالیزی است. طی کردن مسیرهای طولانی تا تهران، گرفتن نامه برای تهیه دارو و دسترسی به دارو مشکلاتی است که با اجرای این طرح برای بیماران دیالیزی به وجود آمده. آرش ایرانی، تهران.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی روز شنبه نیروی انتظامی با حمله به یک کنسرت راک در کرج 230 تن را بازداشت کردند. به گفته مقام‌ها مقادیر زیادی مشروبات الکلی مواد مخدر، تجهیزات ضبط ترانه و سیدی نیز در این یورش ضبط شده است. علی فرهادی دادستان کرج میگوید شهروندان بریتانیا و سوئیس نیز در این در جمع بازداشتی ها هستند. یک دادگاه نظامی آمریکا دیر وقت روز جمعه جسی اسپیلمن را به اتهام توطئه برای تجاوز جنسی و قتل گناهکار شناخت. این سرباز یکی از 5 سرباز آمریکایی است که به اتهام تجاوز به یک دختر 14 ساله عراقی در جنوب بغداد و قتل خانواده او متهم شدند. این سربازان پس از قتل این دختر جسد او را سوزاندند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.